سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران و خانواده های محترم خوب باشه انشالله و در صحت و سلامت به سر ببرید، خصوصا اونایی که از استان خوزستان تو این کلاس شرکت میکنن. انشالله که سالم و سرحال باشن. مواظب باشید و ملاحظه و مراعات بکنید که خدا نکرده برای خودتون و اطرافیانتون مشکلی پیش نیاد و این موج چهارمی که حالا یه روز میشیم 102 تا، یه روز میشیم 86 تا، امروز نمیدونم تلفات چند تا بوده، ولی امیدوارم که انشالله به موج چهارم، به اون معنایی که داره هشدار داده میشه، نرسیم و دیگه هموطنانمون رو به این دلیل از دست ندیم انشالله. جلسه قبل تا ابتدای سوال 31 جواب دادیم، ادامهش رو عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. خدا وقت روزتون مبارک. خیلی متشکرم. من مدتیه که به شدت فکرم شلوغه، خیلی هم وقت تلف میکنم، حتی توی نماز خوندنم اصلا حضور ذهن ندارم. چه توصیه برای تمرکز حواس دارید؟ خواهش می‌کنم یه راهی بگید. خدا وکیلی من بدونی که بدونم شما کین چی این چرا وقت تلف میکنید، یه راهی بگم. خب مثلا شما زردچوبه تو غذاتون بیشتر بریزین، بعد بشناسم شما رو، نمیدونم شما به چه دلیل به این گرفته. میگید فکرم مشغوله، کارهای متشتت انجام میدید، یعنی مثلا 7 تا کار رو با هم انجام میدید، خب فکر دوچار تشتت میشه. میگید فکرم مشغوله، کار اشتباهی کردید که ذهنتون مشغول شده. میگید فکرم مشغوله، یه تعهدی دارید که ذهنتون رو به هم ریخته و نمیذاره راحت فکر بکنید. همه اینا میتونه دلیل باشه، ولی تا ندونیم هیچی نمیتونه. یعنی هر چی بگم چیزی الکی پروندم و الکی ذهن شما رو دوباره مشغول کردم. آنچه که باعث اشتغال فکرتون شده رو شناسایی بکنید تا بعد ببینیم چی باید کرد. برتری امام ها بر هم وجود دارد؟ آره. مقامشون یکسانه؟ نه. ائمه بر هم برتری دارن. امیرالمؤمنین مثلا به همه اهل بیت برتری دارن. پیامبران اولوالعزم به همین مطلب رتبه بندی پیامبران مردم، آره، اولوالعزمن، یعنی اینکه عزمی بیش از بقیه انبیا داشتن، به مقام تشریع صاحب شریعت شدن رسیدن. آهسته شناسه 68. اولوالعزم شدن حضرت آدم اولوالعزم نشدن، ولم نجد له عزما، اون عزمی که تو انبیا صاحب شریعت بود در حضرت آدم نبود، لذا اولوالعزم نشد. در مورد سایر انبیا ببینید، ما همه انبیا رو قبول داریم، اما اهتمام ما به بقیه انبیا با اهتمام به پیامبر خودمون طبیعتاً چیه؟ متفاوته، حدش متفاوته. اصل این که ما همه انبیا رو قبول داریم، همه اونها رو موحد میدونیم، معصوم میدونیم، این نیازه، یکسانی نیازه. استاد مثالی که شما زدید که مثلا نوشابه زرد داریم، مشکی، هر کدوم رو برداری یه چیزی رو دنبال داره، ولی خب برای قضیه حضرت آدم که خدا نگفته بود خودت انتخاب می‌کنی، گفته بود به این درخت نزدیک نشید، یعنی تأکیدی در کار بوده نه صرفا انتخاب. عرض کردم حضرت آدم در جایی به سر میبره که اونجا داره تکلیف نیست، یعنی بکن نکنش، بکن نکن دنیا نیست، اصلا کاملا متفاوت. این درو ارشد کلاس آکسی اونجاست، صدا میاد از اونجا، اگه زحمت نیست ببندید اون دروازه، اون در رو لطف کنید باز کنید که هوا جریان داشته باشه. استاد من تازه اولین جلسه هم هست، یعنی میفهمید حضرت آدم در یک جنت غیر از بهشت هستی بودن؟ آره. خدا به ایشان فرمود اگر میوه را نخوری در درجه این جنت میمانی، اگر بخوری از این جنت رانده میشوی. آره. خیلی ها میگن حضرت آدم میوه ممنوعه خورد، ما را بدبخت کرد و به دنیا آمد و نسلش در به دنیا آمد. آیا اگر اون میوه نمیخورد همه انسان ها در جنت میماندن، دیگر نفس اماره و شیطان و صاحب عقاب نبود؟ این که اگر چی میشد، حالا اگر نشده، ولی اینکه ما رو بدبخت کرد حضرت آدم هیچ ربطی نداره، چون جایی که حضرت آدم حضور داشتن محل تکلیف نبود. توصیه میکنم بزرگواران که جدید اومدید اگه میخواد آیات اولیه سوره بقره که در مورد حضرت آدم بود و ملاحظه کنید یا گوش کنید. با توجه به اینکه ما میبینیم که در قرآن برای مثال داستان حضرت هود به صورت پراکنده در سوره‌های مختلف آمده، داستان‌های دیگر هم همینطور، و صورت شاید زیباتر به این به نظر میرسه که سوره‌ای که به نام پیامبری است، داستان کامل آن پیامبر به صورت متوالی و منسجم آورده میشد. شما در پاسخ به این شبهه که شاید ترتیب قرآن به صورت درست نرسیده چه استدلالی دارید؟ ببینید، این که میگید زیباتر بود که داستان پیامبر یه جا بیاد، نه، قرآن کتاب داستان نیست. اگه کتاب داستان باشه، بله، داستان یه نفر باید همش یه جا. قرآن دنبال داستانگویی نیست. زیرا تو خیلی از داستان‌ها خیلی از جزئیات که شاید برای ما جذاب باشه نمیگه. قرآن کتابی است برای هدایت، از یه داستان برای یه موضوع استفاده میکنه. اینجا از این تیکه داستان برای موضوع استفاده میکنه، یه جا دیگه از یه تیکه دیگه‌اش. قرآن اگه کتاب داستان بود یه اسم رو روی سوره میذاش، مثل سوره حضرت یوسف که باز اونجا میینه همه جزئیات رو نگفته. چرا اون یه جا اومده؟ به خاطر اینکه خداوند میخواد مسلمان ها رو در مقابل یهودی ها سربلند بکنه که نگن ما جریان یوسف رو داریم و شما ندارید. اینا رو باید با هم دقت کرد. لطفا برای بچه ها از میکروفون استفاده کنید، انگار کلاس خصوصی خیلی حس بدی داره. برای بچه ها از میکروفون استفاده کنید. آها نداریم میکروفون، یعنی همینم که میبینید دور از این دستگاه چیچیک آوردن گذاشتن، از این قوطیا با سیم وصله. ولی اگر که یادآوری بکنن انشالله به من، سوال بچه‌ها میپرسن من تکرار میکنم. نه سوال کلاس واقعا حالت خصوصی نداره، اینا مثل شما یه سری انسانایی هستن که بالاخره همین زندگی میکنن. لطفا اگه مقدوره در مورد این مطلب که فهمیدی ممکنه ما یک نماز من در طول وجد نخوانده باشیم ولی در دنیا درجات شخص ممکنه بالاتر از ایشان باشد، من متوجه نشدم، میگن لطفا دوباره توضیح بدید. ببینید ما درجات ایمان رو بر اساس آنچه در روایت جور که نقل شده 10 درجه ایمان داریم. 10-1 اون درجه 10 نمازش این شکلیه، درجه 1 نمازش این شکلیه، نماز این اصلا شبیه اون نیست، اما چون تو درجه خودش بر اساس ظرفیت خودش به حد اکثر رسیده، با او که در درجه 10 به حد اکثر رسیده یکسانه، با هم برابری میکنن. منظور اینه با توجه به قاله چرا التفات میشه؟ چون داره نقل قول میکنه این طبیعه، مثل ما این مدلی میگیم معلم زهرا از دست او ناراحت شد و گفت تو نباید این حرف رو میزدی. نه، خدا خودش داره نقل میکنه، میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خودش داره از موقع که خدای ابراهیم او رو به اینها دچار کرد، قال بهش گفت انی جاعل کل الناس اماما. این که خداوند خودش قائله و خودش ادامه نمیده تا اینکه ما داریم از یکی نقل میکنیم، اینا دوتا چیز فرق میکنه. مثلا هدفمون رو چگونه تعریف و مشخص کنیم که در سطح را کم نریم خسته نشیم؟ خودتون رو بشناسید، استعدادتون رو پیدا بکنید، هدف رو به صورت مرتبه ای تعیین بکنید. هدف عالی اونه، مراتبش اینه. به یه آدم عاقل هم که قبولش دارید اینو عرضه کنید اگه تردید دارید، تا او تایید بکنه که هدف گذاری شما منطقی و معقوله، بعد حرکت کنید. این میشه توقع بیجا از خود نداشتن، ناامید نشدن، کارهای خارق العاده نکردن. ببخشید تلفظ تبری و تولی به چه شکل درسته؟ تولی و تبری یا تولا و تبرا؟ تولی تفعل دیگه، آخرش ولیه و برعه، میشه تولی و تبری. آهسته شناسه یا علی علیه السلام. عرض کنم که حالا اون که اون فرد چی میگه و فلان اینا مهم نیست، اون آدم آدم چیزی نیست، آدم قابل قبولی نیست، اما حواستون به این باشه که ما بر اساس آنچه که از امام عسکری علیه السلام نقله، حضرت میگن به عیادت مرزاشون برید، تشییع موتاشون برید، با اونها محبت بکنید که این من رو شاد میکنه. به این نگاه بکنید، ما نوکر حقیم یا نوکر دلمون؟ اگه نوکر حق باشیم اون چه به ما دستور دادن عمل میکنیم و این دعوا رو میذاریم برای روزی که خداوند احکم الحاکمین خودش رسیدگی بکنه. ولی این رو هم بدونید که بسیاری از آنچه از اونها سر میزنه از سر جهله. خیلی هاشون قریب به اتفاقشون آدم های جاهل و کم اطلاعی هستن، خباستی در کارشون وجود نداره. آهسته شناسه امیر المؤمنین علیه السلام. خاطرم نیست مثلا زندگی نامه های حضرت موسی علیه السلام، یادم نیست مال چند سال قبل میشه، سال 71 میشه، 20 مثلا 8 سال قبل، 70 مثلا 29 سال قبل، کتاب های زندگی انبیا رو میخوندم، زندگی حضرت موسی علیه السلام، مثلا یک کتاب زندگانی انبیا خیلی قطور داشتیم، خونه خیلی کلوف بود، مثلا اون یکیش بود. اینو یادم بقیه شدم یادم نیست. این زورنه ها چی خوردی یادم است؟ آهسته شناسه 486 این رو از بچه های آموزش بپرسین شناسه 486، چون یه قواعدی دارن از اونا بپرسین. من دانش آموزم، دارم برای کنکور میخونم، چندی ماه که یه هفته آدم خوبی هم، نمازامو با توجه میخونم و حواسم به کارام هست. یه هفته هم اصلا نمیتونم نفسمو کنترل کنم، نمازامو سرسری میخونم، پرخوری میکنم، همه چی برام بی‌اهمیت میشه، درسی میخونم، هیچ کاری نمیکنم، حتی زورکی از جا پا میشم، هیچ اراده ای ندارم از خودم. چجوری مدیریت کنم خودمو؟ خب من چه میدونم اون هفته چی میشه، مثلا شنبهش اتفاقی میفته، چیزی میخورین، مثلا بهتون فوتی چیزی میکنه. آخه مگه میشه آدم یه هفته همه چیز رو به راه باشه، یه باری اون هفته بعد بدون دلیل کلا کن فیکون بشه؟ ریشه رو پیدا بکن، یه اتفاقی میفته. یه وقت هست به خودتون اینجور تلقین کردید که من مثلا یه هفته کار انجام دادم دیگه، الان جلو افتادم، میتونم یه هفته بگذرونم به بتالت. اون ریشه تا پیدا نشه نمیشه گفت چیه و اظهار نظر نمیشه کرد. یک قرآن مجید در خانه ما هست که با خط تا شیخ عباس مصباح‌زاده است که شماره آیات قرآن در آن اشتباه است. این مشکل داره؟ حاج عباس نمی‌شناسم این فرد. یعنی چی اشتباهه؟ بعضی از چیزا، بعضی از قرآن ها طرف از بسم الله رو که نوشته یک زده، بعد آیات بعد دو سه چهار زده، لذا شماره آیات نمی‌خونه. این ممکنه، ولی دیگه مثلا اشکال نداره حالا اینجوری شماره زده. چون اینکه روایت نقله که ما بسم الله هر سوره رو برای همون سوره باید بگیم، اینا از این جهت مثلا بسم الله رو شماره زدن که جزء سوره حساب بشه. ولی استاد شما گفتین تو سینمای هالیوودی سه مورد هست که تو قرآن نیست و یکیشو ترس نام بردید، ولی در قرآن که درباره جزئیات عذاب جهنم و وحشت ها نام برده شده. ترس واقعی و ترس کاذب فرق میکنه. اینکه یه مثلا فیلم میسازیم، طرف داره میره تو سکوت محض، یک مرتبه یک صدای وحش، ترس علکیه، ترس کاذبه. این هشداره. اثر اون ترس اینه که سکته میکنیم، اثر این هشدار اینه که مراقب اعمالمون هستیم که در دنیا آخرت خودمون رو بدبخت نکنیم. اینا کاملا با هم متفاوته. سلام سایتون مبارک. علیکم السلام، عید شما مبارک. خدا قوت، من انشالله عیدی فوق‌العاده‌ای دریافت کنید. دریافت کردیم. میشه فایل کل جلسات پاورپوینت رو داشته باشیم؟ از کجا میشه دانلود کرد؟ رو سایت هستش دیگه، از ابتدای سوره مبارکه بقره هستش. با توجه به آیه 17 سوره انفال، بلا ان حسنا به چه معنی؟ آیا امتحان نیکو میشیم؟ این چه نوع امتحانی است؟ بله، ابتلا برای اون کسی که رشد میکنه بلا حسن دیگه. به وقت عذاب میشه انسان، اون بلا حسن نیست. ابتلایی که باعث رشد انسان بشه بلا حسن و نیکوه. ببخشید در صورت صلاح دید سوالات فقط در پایان جلسه خوانده شد، چون اول جلسه انرژی توجه و تمرکز ما بیشتر است و بهتر است که به محتوای اصلی پرداخت، مخصوصا با این شرایط غیر حضوری. بله، ولی منم مثل شما هستم، انرژیم اولش بیشتره. سوالا رو بذاریم آخر کلاس جمع بشه، یه باری یک ساعت بعد سوال جواب بدیم، هم من خسته میشم هم شما. استاد بزرگ ببخشید، من این ترم اولین ترم تفسیرم که ثبت نام کردم، راستش برای مقرری کلاس که باید خوانده شود من دو جلسه اول کمش رو خوندم، چون نمی‌دونستم کجاست. میشه بگذرین از جلسات بعد به قول همین آیه که فرمودین فرق اطاعت و اتمام در امتحان حضرت ابراهیم، از جلسات بعد به قول همین آیه که فرمودین، یعنی اتمام رو به کار میرسونم، اطاعت نمی‌کنیم بیشتر انجام. اگر از بچهای آموزش بپرسین راهنماییتون می‌کنن. سخنرانی آقای رایفور در مورد مقامات زیارت عاشورا عالیه. مقامات زیارت عاشورا نشد. نمیدونم نشد. واسه در مورد این کمپینی که راه انداختید برای حذف اجازه همسر برای خروج زن از کشور، راه انداختن برای حذف اجازه برای خروج زن، نظرتون چیه؟ بازی. قطعاً بازی. میشه لطفاً کتاب یا کلاسی درباره همین قضیه زندگی گذشته که فهمیدین بیشتر توضیح نمیدهید و همچنین درباره ذات حیوانات در ترم گذشته فهمیدید معرفی کنید؟ در مورد ذات حیوانات یادم نمیاد، در مورد بحث فطرت حیوانات بود کتاب فطرت های دکتر خندان رو معرفی کردم. در مورد گذشتمون کتاب های انسانشناسی علامه رو بخوند، علامه طباطبایی رحمت الله. استاد ببخشید، طبق اون فتوایی که آقا داده بودن راجع به دوران کرونا، اگه الان مثلا ما مسافرت مشهد بریم نمازمون شکسته است یا با کامل؟ نمیدونم، از خود آقا بپرسیم. استاد ممنون از زحمتتون، خواهش می‌کنم میلاد معالی علی سلام مبارک باشد. متشکر، خدا حفظ می‌کنه. شما هم همینطور فرمودید ان هاذا لها البلاء المبین، در مورد حضرت داوود است یا من اشتباه متوجه شدم؟ نه، اون ادامه جای و فدیناه به ذبح عظیم، ان هاذا لها البلاء المبین در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام بود. اگه گفتم حضرت داوود، اشتباه گفته. خب سوالات جلسه قبل تموم شد. این جلسه اگه چش اون بالا 5، این پایین اون بالا یه عدد 5 بود، الان رفت چیز؟ رفت سوال 14. بذاریم من همجوری تهشو میذارم که شما میفرستیم ببینم چند تاست، همجوری بفهمم راحت تره. بزرگتر اون سرفیس منو بیارید، پسر ما رو بیارید، اینو ببرید زشت رو. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، گفتیم که خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو مورد امتحاناتی قرار داد و حضرت اون امتحانات رو فاتمهن، قال اینی جائل و کل ناسه امام. بحث ما در اینجا بود در ذیل عبارت و از ابتلا ابراهیم. در مورد از و ابراهیم گفتیم، اومدیم سراغ ابتلا. در باب ابتلا نکاتی که عرض شد، اول مفهومش بود که از بلا میاد به معنی کهنگی، که با کهنه شدن همه چی میشه؟ آشکار میشه و مشخص میشه. دوم گفتیم که ابتلا در قرآن 20 مرتبه در جای مختلف تکرار شده. سوم تفاوت بلا و ابتلا رو گفتیم که هم معنا هستن ولی شدتاشون با هم فرق میکنه. چهارم آزمون انبیا رو گفتیم. تو آزمون انبیا گفتیم اولا اصل امتحان برای همه از پیامبر غیر پیامبر نداره. دو امتحان انبیا هم زو مراتبه، با این که انبیا یکیان ولی با توجه به درجه شون امتحانشون فرق میکنه. سه در مورد عظمت امتحان حضرت ابراهیم علیه السلام گفتیم که کلماتو گفتیم فاتمهن، التفات و سایر امتحانات حضرت که با قید مبین اومده. بازم از این درجه‌ام رفت درست کنه. خب این در مورد ابتلا عرض کردم هفته گذشته که ما در مورد ابتلا میخوایم به چند تا موضوع اشاره بکنیم، به 6 تا موضوع اشاره بکنیم که 3 تاشو هفته پیش گفتیم، ذیل ابتلا، اصل امتحان رو گفتیم، امتحان انبیا و عظمت امتحان حضرت. 3 تا نکته دیگه ذیل ابتلا میخوایم بگیم، یکی برخی اوصاف امتحان الهی، تنوع ابتلا الهی و ریشه آزمون الهی. پس روند وصل داشته باشین. و از ابتلا ابراهیم، از رو گفتیم، ابراهیم رو گفتیم، ذیل ابتلا 3 تا نکته رو، 4 تا نکته رو گفتیم، 4 تا گفتیم یا 3 تا؟ 1 و 2 و 3 تا نکته رو گفتیم، 3 تا دیگه چی مونده؟ اصل امتحان رو گفتیم، امتحان انبیا رو گفتیم، عظمت امتحان حضرت رو گفتیم، 3 تا دیگه ذیل ابتلا مونده. روند بس و جایابی بس رو متوجه میشید؟ بله؟ بله. خیلی خوب، نکته چهارمی که ذیل ابتلا میخواییم بهش اشاره بکنیم، برخی اوصاف امتحان الهیه. امتحان الهی چه ویژگی هایی داره؟ 1، اولین ویژگی امتحان خداوند اینه که خداوند در حالی ما رو امتحان میکنه و به چیزی امتحان میکنه که نقطه مقابلش برای وسوسه ما وجود داشته باشه. یعنی اگه فرض بفهمیم خداوند ما رو با چیزی امتحان بکنه که توش هیچ وسوسه ای، مثلا خداوند با سیانور ما رو امتحان نمیگه، وسوسه ای نداره، ما رو با مثلا یه چلو کبابی چیزی که مثلا چی باشه، یه میلی کششی باشه، مثلا از سیانور، از مرگ موش، کسی تمایل نداره که نسبت به اینا بخواد کششی پیدا بکنه که بعد خداوند من بکنه. خداوند ما رو من میکنه در حالی که محرک هایی وجود دارن، ما رو از چیزی من میکنه که نسبت بهش تحریکی هست که اون میخواد چیکار کنه، اون میخواد ما رو بکشه و ما باید سعی بکنیم کشیده نشیم، خودمون رو حفظ بکنیم. سوره معرکه مائده آیه شریفه 95 رو ببینید. آوردید؟ میفهمید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تقتلوا الصید و انتم حرم. یعنی وقتی که در حال احرام هستید صید نکنید. خب بعد میفهمید که و من قتل الی آخر. بعد بیان آیه بعد این قسمت داشته، بیان آیه 96. اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. صید آنچه در دریا زندگی میکنه، حالا ماهی یا هر جنبنده حلال دیگری، برای شما چی شده؟ حلال شده. اهل لکم صید البحر و طعامه، صیدش و خوردنش، متاعا لکم، هم برای شما هم برای سیاره، یعنی برای نه بابا سیاره هر کسی که اهل سی، بقیه مردم، مثلا شما یه کاروانین، بقیه تون هم هستن، هم برای شما هم برای بقیه کسایی که باهاتون هستن. سیر هر کسی که سیر میکنه دیگه، انسان، حالا ممکنه بقیه جنبندگان هم باشن، مثلا اگه آخه اون موجودات که همراه ما هستن که ماهی نمیخورن، مثلا شتر و اسب و اینان دیگه. نه، لکم ول سیاره، عطفه به کمه. و حرم علیکم، و حرام است بر شما صید البر ما دمتم چی؟ حرما. تا وقتی که در حال احرامید صید بر، یعنی صید خشکی، بر شما. خب ما احرام که میبندیم در مکه ایم، در مکه چی؟ خشکیه دیگه. اگه دقت کنید، اگه ما تو مکه باشیم بگه در حال احرام صید بحر نکنید، خب این سخت نیست، چون ما اونجا ماهی نمی‌بینیم که حالا ببینیم تحریک بشیم بعد صید نکنیم، خیلی به خودمون فشار بیاریم. اونجا میگه صید البر ما دمتم حرما، از خشکی صید نکنید. محرم شدیم، حالا الان همش با ماشین میرن و نمیدونم، محرم میشدن از فلان جا که راه بیفتن بیان، خب تو راه گشتنشون میشد و موجود زمینی قابل شکار لذیذم بود، کافی بود که یه چیزی بزنیم و اینو بگیریم و بزنیم به بدن مبارک. اینجا میگه صید نکنید. حالا فرض کنید راه افتادین به سمت خانه خدا، گشنه، تشنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه شتر، حالا شتر سخته، یه پرنده زمینیه، یه مرغی بزنیمش و اینو سرخ بکنیم و به صورت سخاری، سخاری میشه دیگه، مرغ، مگه مرغا که اینجوری تو سیخ میزنه اینجوری میچرخه سخاری نیست؟ این مرغایی که با زده مرغ سخاری، بعد 5 تا میله است و هر کدوم 4 تا مرغ دیگه، اون مرغ سخاری نیست؟ نه خود مرغ روغن نداره. واقعا؟ اون سبخه، این سرخه ها، سخاری رش بعد اومده، سخره ها، بریونه اون، ولی چه بالا زدن بس مرغ سخاری. واقعا یه افق در مقابل هم گوشتیم، من بعدم میگم حالا سخاری دارم میخورم، پس اون مرغ بریونه. خیلی حالا ما که از این چیزا طبعاً خیلی دیر به دیر میخوریم، خواستیم شما عرضم که مثلا اینو بگیریم و بخوریم، میگه نمیشه. گشنه ما، بعد حجاج بیت الله الحرام، مهمان خدای، میدونه عین نباید بخوریم. خب نگاه کنیم تو کاروان چی داریم بخوریم؟ نون خشک، ماست هم نی، نون خشک، بزن سر زانو بشکن خود بخور، چهار تا دندون دن بریز تو حلقه. سخت آدم خودشو کنترل بکنه. امتحانای ما تو دنیا اینه، میگن آقا سراغ دنیا نرو. خب دنیا داره خودنمایی میکنه، خودشو نشون میده، مال دنیا، جاه دنیا، شهوت دنیا داره خودشو، ما از چیزای من نشدیم که دم دست نباشن، ما از چیزای من شدیم که کاملا دم به دستن و دستیافتنیه، و این امتحانو سخت میکنه و جدی میکنه. حضور شما عرضم که اولین ویژگی امتحانات الهی اینه که امتحان هست، موانع و محرکم هست. مثلا بنده الحمد گفت بعضی وقتا گفتم مثلا در مورد حسادت صحبت میکنیم، طرف میگه من الحمدلله نسبت به امام زمان حسادت ندارم، این اصلا دنبال مقام ایشون نیستن. خب تو طبیعتا حسادت نسبت به کیه؟ دو نفر با هم همکلاسی بودن، یکیشون مسئولیت گرفت، خب اینو داد همکلاسی شدم حسادت میگه، آقا چرا اون شده ما نشدیم؟ نسبت به من الان نسبت به رهبری خب احساس میکنم حسادتی ند، میخوای داشته باشی مثلا شما الان بزنیم جا آقا. دومین ویژگی تکرار شوندگی آزمونه. ما کی در معرض آزمونی؟
همیشه.
کجا؟
همیشه.
چه جوری؟ همه جوره. نگاه کنید به سوره مبارکه بقره آیه شریفه 155. استفاده کردیم؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز. 155. ولش کنید دیگه، به نظر بگذاریم ولش کنید، هرچی کمتر بگیم خوبتره. چه ربطی داشت آخه؟ این به ابتلا امتحان ربطی داشت. هرچی هم که بگین نمیپذیرن، زورکی نمیشه دیگه. میگم به بچه های تو خونه چی گفتینا؟ ما اینجا میگیم که همه جا همه جور امتحان میشه، این رفع گفت کل یومن آجور آدم. میگم ما در تمام تصمیم گیری همون با توجه به این پیش میریم. خب حرف درستی، چیکار داره به آره آزمون دائمی و اینا. آیه شریفه 155 سوره مبارکه بقره. و لنبلونکم، لام نون تاکید ثقیله، فعل چیه؟ زمانش فعل. چرا آینده است؟ سین و صحفه نداره که، مضارع استمراریه. مضارع، مضارع خودش استمرار در خودش دار. نبلون، نبلو، بلا یبلو میاد میشه نبلو. نبلو یعنی چی؟ امتحان میکنیم. خب همینجوری هی ادامه داره. نبلو یعنی هی امتحان میکنیم شما رو، هی امتحان. نگاه کنید به مثال ها با چی؟ به شیء من الخوف. خوف چیه؟ ترس از چی؟ هر ترس. ها؟ ترس از دست دادن یه چیزی، ترس از یه آدم، ترس از یه حالت، ترس از یه هزار مصداق میتونه داشته باشه ترس. و ترس خیلی امتحان سختی ها. جوع با گرسنگی، نه این که مثلا همش گشتمه یکم نون میخوام بخورم. گرسنگی نماد چیه؟ یه جور تنگ دستی، یه جور نداری. نه فقط گشتگی منو که غذا ندارم بخورم، مثلا اون ترس همش جو. نقص من الاموال، یه دیگه از اموالتو میزنم که جونت بنده بهش، تو که شاید دست یه چیزی بخشی از مال دیگه. نقص من الانفس، واو عطفه. نقص انفس چیه؟ نقص انفس اینی که آدم از دست میدیم، دیگران از دست میدیم. و ثمرات، و از ثمرات، ثمرات رو باز مطلق گفته، فقط مادی یا ثمره معنوی ایجاد کردی، ثمره علم ایجاد کردی، ثمره آبروی. ما اینا شما با اینا الان شما همه چی موند که نگفت؟ همه چی رو گفت. ما تمام اون با همینا درگیریم. امتحانای خدا تکرار یعنی چی؟ یه ابتلای اومد، خدا توفیق داد، موفق شدیم. چی بگیم؟ خدا رو شکر امتحان تموم شد و بریم. پس بریم دراز بکشیم در کار. فاذا فرغته فانصب، فارغ شدی خودتو به یه کار دیگری مشغول. را امتحان اینه، این با این امتحانی که خدا از من کرد بکنم تا 10 سال. مثل اینه که مثلا اون موقع که تموم شد، یعنی هم رفتم تست دادن دیگه منفی بود، اونا رفقا میگفتن دیگه بدن کلی آنتیبادی چیز شده، ترشح شده. ترشح میشه آنتیبادی؟ الان گفتم بگم ترشح، میگن ترشح نمیشه چیشی، اگه کلمه تخصصی مثلا سوخاری میشه آنتیبادی، مثلا بریون میشه. مثلا تا چند ماه دیگه نمیگیری. چند تا رفقا زنگ زدن ببین فلانی گرفت، یا ما گرفتیم اولیش خفیف بود، بعد مدت کوتاهی دومی رو گرفتیم وحشتناکان. من گفتم من اصلا با آنتیبادی و آنتی غیربادی کار ندارم، من مراقبت خودم میکنم. حالا آنتیبادی داره اینطوری کنی پس بردا کرونا خارجی میگیری، مرچم آلچیف میگیری، فارسی انگلیسی نمیشه، بعد میمیری از بین میری. این امتحانشه، امتحان بزرگی بود. خب باشه، حالا بزرگترش میاد، بزرگر و موفق شد، خدا میگه ارزه داره امتحانه وحشتناکتری بدین. اصلا فکر نکنیم که یه چیزی گذشت بریم دراز بکشیم. اصلا دراز بکشیم کلن نداریم، ما کلن ما باید بایستیم، همیشه ایستاده باشیم. نمونه دوم سوره معرکه توبه آیه شریفه 126 رو ببینید. آوردید؟ جزء 11 سوره معرکه توبه آیه شریفه 126. می‌فرماید که اولا یرونه، نمی‌بینن، انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون و هم یذکرون. نمیبینن سالی در هر سال مرتن او امتحان میشن، یعنی سالی یکی دو باره. نه، این امتحان کدوم امتحانه؟ امتحانای جدی بزرگ. مثلا بعضی گفتن جهاده، سالی یکی دو بار به جهاد فراخونده میشن. نمیبینن که ما چه امتحانای بزرگی بهشون میدیم، و این علامت اینه که ما حاکم بر اونهایی، ما تعیین کننده ایم، به سوی ما بر نمیگردن، توبه نمیکنن. بازم بعد متذکر چی؟ نمی بلا هم یذکرون. امتحانای خدا تموم نمیشوند، هر آن منتظر باش. و بگم که امتحانای خدا در یه زمانهایی هی بیشتر و بیشتر میشن، مثل آخر زمانی که ما درش واقع شدیم. ویژگی دوم تکرار شوندگیه. پس آقا آزمون الهی کی تموم میشه؟ وقتی بمیریم دیگه، وقتی مردیم دیگه، در برزخ از ما آزمونی نمیشه، انشالله مردیم تموم میشه. سه بفهمید. طبیعتاً وقتی میگیم جامعه، این امتحان یه حیثیت اجتماعی، و سوالشون اینه که آیه 126 منظور اجتماعه؟ پاسخ اینه که طبیعتاً برخی امتحانات بُعد اجتماعی دارن، مثل جهاد، چون اصلا فردی معنا ندارن که یک نفر بره تنهایی جهاد بکنه. اما حواسمون این باشه که در تکالیف اجتماعی در عین حال بُعد فردیش، یعنی یه تکلیفی بر جامعه ما واجب شده به عنوان مثلا جهاد با کفار، اینجا تک تک ما به عنوان افراد این جامعه تون امتحان چیم؟ صحیح میم و معصر میم. هر کدوم از ما در قیامت یه جوابی برای خودش باید داشته باشه. ممکنه هم هست نباشه، نه. یعنی این مرتن او مرتین، بر حواستون این باشه که آیاتو با هم ببینیم. یه جا ممکنه یه آدمی به خاطر امحال و املا در 10 سال یک بارم امتحان نشه، خدا ول ولش کنه. این حالت عام رو داره میگه. 3 زو مراتب بودن آزمون ها. آزمون هایی که خدا میفرسته بعضی هاشون بزرگن، سنگینن، بعضی هم ساده. آزمون های ساده خدا چی بود؟ همین آیه 155 سوره معرکه بقره. مثل چی؟ خوف، جو، نقص اموال و انفس و اینا امتحان های چی هن؟ ساده و آسونه. خیلی پیچیدگی ندارن. اینا ساده هن؟ آره. یه مالی از دست رفته، یه گوشی داشتیم سوخت، چیکار کنیم؟ یه کسی از دست رفت، یه خوفی بر ما مستولی شد. آزمایش ساده است. برخی آزمایش های الهی چی هن؟ سخت و سنگینه. سوره معرکه بقره آیه شریفه 49 رو ببینید. آوردید؟ میفهمد که وید نجیناکم من آل فرعون. اون زمانی که خدا شما را از آل فرعون چیکار کرد؟ نجات داد. یسومونکم سوء العذاب. اونا شما را به بدترین نحو عذاب میدادن و شکنجه میکردن. یذبحون ابناءکم. بچهاتونو ذبح میکردن. یستحیون نساءکم. زناتونو نگه میداشتن برای خدمتکاری، اونم با چه شرط خفتباری. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این یه ابتلاء عظیمی بود برای شما. ابتلاء عظیم یعنی این. فعلا اقراق میکنی یه مطلب ساده پیش میاد، خیلی ابتلاعات الهی شامل آن. کدوم ابتلاء الهی؟ بلاه؟ داستان زندگی حضرت ایوب علیه السلام بخون که دیگه به خداوند فرمود که مسنی از شیطانو به نصبن بعدا. یه ابتلاع میاد دیگه. من از تو دنیا زندگی میکنم، میخوام مریض نشم، کسی از دست آیه میشه. خب یه افرادی به طور طبیعی از کسان ما قبل از ما از دنیا میرن. لذا این دعای مسحکی که میکنیم مثلا انشالله که نه غم آخرتون باشه، این یعنی الهی زودتر خودت بمیری. این دعا مناش اینه، غم آخرت باشه یعنی چی؟ به طور طبیعی خب افرادی هستن زودتر از ما از دنیا میرن دیگه. غم آخرت باشه یعنی دیگه خودت بمیری زودتر و دیگه غم کسی رو نبینی. خیلی دعای واقعا فوق العاده ایه. حالا اونایی که میگن البته نمیدونن ها، مثلا آخر ولی معناش همینه دیگه. مگه اینکه تو ذهنشون باشه که تمام کسی که تو بهشون علاقه مندی عمره ابدی، نه طولانی نه ابدی، چون طولانی باشه بازم میمیرن دیگه، ابدی داشته باشه. خب یعنی زودتر بمیری دیگه. وقتی شما الان تو این سن هستین، یه پدر بزرگ دارین 110 سالشونه، تمام شد؟ معلوم این دار یا خود ایشون زیاد میکردین، زیاد بهشون گفتن، یاد چند نفرن، این آدم های خوب بودن، منظورشون این نبود. منظور اونایی که میگن این نیستا، اما مفهوم همینه دیگه. غم آخرت باشه یعنی غم دیگری نبینی و به طور طبیعی انسان غم میبینه، مگه اینکه بمیره. تمام شد دره. لذا تورانیش نکنین الهی غم آخر، بگو الهی بمیری، هم کوتاه‌تره چون جمعیت هم دارن خارج میشن از مسجد شلوغ یا وارد میشن، تون الهی بمیری یا الهی هم نگفتی نگودی بمیری. تموم شد. بله بزرگ بار اصلا اینطور نیست. نقص انفاس یعنی چی؟ یه نفر با احترام و عزت از دنیا میره، نمیدونم تا زندگی میکنه با عزت از دنیا میره با عزت. اینا چیکار میکردن؟ بچه به دنیا میومد میریخت، از موقعی که زنا باردار بودن شناسایی میکردن، بچه میخواد به نوبت بالا سر بیدن، تا میدن پسره همونجا سر میبریدن. اون مردن با این مردن اصلا یکی نیست. مردا رو میکشتن، زنا رو به جون کندن مینداختن، اصلا یکی نیستش. دوم سوره معرکه دخان آیه شریفه 33 رو ببینید، جزء 25. آوردین جزء 25 سوره مائده دخان آیه شریفه 33. باز در مورد همین بنی اسرائیل، قوم خارق العاده، میفرماید که ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، اونها رو بر عالمیان چی؟ برتری دادیم، هم اسران خودشون. و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، به اونها از نشانهای خودمون چیزایی رو دادیم که درش امتحانای سخت و بزرگ بود. این بلاء مبین اونجا هم بلاء مبینی، باز اونجا قید عظیم زدیم، بلاء بزرگ دادیم بهشون، امتحانای سخت. بنی اسرائیل نعمتای خاص گرفتن، امتحانای خاص هم شدن، که خب الحمدلله یکی از اون که الان سختیش مد نظرم نیست، یکی از اون که نابودتر امتحان دادن، تو هر امتحان یه بامبولی در آوردن. حضرت موسی علیه السلام و هارون سلام الله علیهم اینقدر اذیت کرده. خب پس برخی اوصاف امتحان الهی که مهمتریناشن امتحان با مانع، تکرار شوندگی و ذو مراتب بودن. تنوع ابتلاء الهی اگر بخوایم جمع بکنیم، امتحانات الهی تو دو تا چیزن، تو خیر و شر. یعنی برخی امتحانها خیر به نظر میان، برخی شر به نظر میان. در تعیین خیر و شرش، این که میگیم امتحان خیر شره، مثال بگم، گاهی اوقات امتحان الهی با موضوعاتیه که ما بهش میگیم خیر، مثل سلامتی. سلامتی امتحانه دیگه، بهت سلامتی دادم ببینم فقط قدر عافیتو میدونی، از سلامتیت چه استفاده ای میکنی، سلامتی تو چه خیری به دیگران و به خودت میرسونه. مساق دوم ثروت، بهت پول دادیم ببینیم چیکار میکنی، چه جور خرج میکنی، به کی میدی، مثل عروس دری پخش میشی رو پولای خودت. سه، امنیت دادیم، تهدیدی نسبت به تو وجود نداشته باشه. اینا میشه امتحان با چی؟ با خیر. بعضی وقتا امتحان با چیزایی که ما بهش میگیم شر، مثل بیماری، مریضت کردیم ببینیم مریض شدی شاکر هستی یا جزا و فزع میکنی. دو، فقر، ثروت ندادیم، تنگ دستی بهت میدیم. سه، ناامنی. نعمت عجیبی، حالا امنیت اگه امنیت جانی باشه اصلا نمیفهمید، ما نمیفهمیم یعنی چی امنیت نباشه، یعنی هر لحظه احساس بکنی جانت خیلی چیز مخوف و وحشتناکیه و فقط کسی میفهمه که تجربه کرده باشی، یعنی یه جایی واقع بشی احساس بکنی همین الان ممکنه کشته بشی و بمیری. اصلا قلب انسان که خواهم اول میره در نقطه جلوی جوراب قرار میگیره، خب اگه جوراب پای آدم باشه دازه اتر سکته میکنه آدم، جایی قرار گرفتی خطر هست، دشمن هست، جنگ دیگه، یعنی ممکنه کشته بشی. خیلی حالت عجیبی که علی درس اینا باشه، ممکنه جا به جا سکت، واقعا ممکنه سکته کنه، یعنی تو اون شرق قرار گرفت قبل از اینکه اتفاقی بیفته چی شد افتاد مرد، ترسید مرد. بعضی که خب ترسید هم بزن ممکنه بمیرن تو همچه حالتی. خواستم ممکنه پیش نیاد که دیگه. ناامنی لزوما با جنگ نیست، ممکنه حال با جنگ پیش بیاد. بله آها، به استقبال بریم. اگر جنگ بود که خب جنگ دیگه میترسین، اگه جنگ نبود مثلا ناامنی که جای واقع میشین یا کسی چاقو بذاره رو گلوتون. همین دیشب ساعت 9 خورده بود من کلاس رفتم دانشگاه که بعد برم خونه، بعد پشت چهارراه مسجد قدس خیلی شلوغ بود، ماشین وابسته بودن، من مثلا از خط عابر که حساب بکنید مثلا ماشین پنجم ششم بودم یا هفتم هشتم، ردیف مثلا سوم از این بغل، یه موتوری، دو تا موتوری اون ور واسطاده بودن، یه مرتبه یکیشون دور زد و یه سرصدایی بلند شد و همه پشت چراغ واسطادیم دیگه، هیچ کی نمیتونه واکنششون بده. یه باری یه مثلا دختر از ماشین پیاده شد و داد میزد که موبایلمو بردن. بعد ما دور بودیم از ماشین، یکیم که چه اتفاقی افتاده اینا. بعد اون پشت سری از ماشین اومده بود بیرون، میگفت آره این یارو موتوری رفته جلوی ماشین، پشت چراغ بودن همه دیگه، چراغ هم طولانی، رفته مثلا شیشه ماشین پایین بوده، چاقو رو گذاشته رو گلو دختره که موبایل تو بده، موبایل رو گرفت پرید پشت موتور. ما هم هیچ کدوم واکنش نمی‌تونستیم نشون بدیم، همه پشت چراغ گیر کرده بودیم. خب اون لحظه ای که طرف چاقو رو گذاشته زیر گلوی طرف، میترسه دیگه، و کار عقلانه کرده بود که موبایلشو داده بود. تو اون شرایط هیچ کم هیچ کار نمیتونست بکنه، چون میگم حواسشون قشنگ جمع بود که اول قرمزی چراغ کارشون انجام دادن. چراغ هم فکر کنم 110 ثانیه مثلا بود. از اون ور رفتن، هیچ کس هم نمیتونست هیچ کار بکنه. بگیم مثلا بریم دنبالشون. 100 تومنه 200 تومنه چراغ قرمز. اولیا باید رد میشدن دیگه، یعنی اولین ماشین باید دور میزد. آره نه میگم این بریش که نمیتونست کاری بکنه، این روی بیتفاوت. و الان اون موقع که جیغ بلند شد، اگر چون باید متوجه، اگر اول ماشین متوجه میشد دور میزد، راحت میتونست برسه موتور بزنه بهش تا قبل از اینکه وارد چمران، چون اگه تو شهر چمران وارد میشد فکر کنم باز ترافیک اونجا هم بود دیگه و موتورها راحت رد میشن، ماشین گیر میکنه. اما کسی واکنشی نتونستشون بده، میگم تا از ماشین اومد بیرون و بگه و فلان اینا پیچ. بعد مادم رچی همجو واسطاده بود، یه سگ گنده ای هم تو ماشین کنارش بود و خودش هم بنده خدا اونم دیده بود ماشین اینجوری و خانم اینجوری، یه سگ گران قیمت هم هست دیگه، به قیافه نیاگه بود موبایلی نیچی نباشه مثلا 10-15 تومن کاسه این بعید جی ال ایکس داشته باشه مثل ما. جی ال ایکس نداره قطعا. بیاد سراغ من بگم این اینه نمیخواد مال خوده، بیا این چاقو هم باشه مال تو. تو اون آدرس بده که گوشی برات بفرستم. خیلی هم گوشیم خوبه، اما استفاده ای ندارم که زنگ بخوره یه چیزی سبزی هست اونو میزنیم صدا میاد، نمیقدر بیشتر از این کار نداریم. جلیکس معلومه که خوبه، منم گفتم خوبه. اصلا دوزا دنبال جلیکس هست چه بسا. بعضی وقت هم بیماری ابتلا با شره. معید ببینید سوره معرکه انبیا، اول سوره معرکه اعراف آیه شریفه 168، جزء 9 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 168 میفرماید که و قطعناهم فی الارض امما، اینا رو به صورت امتا و گروه های مختلف در زمین پخش کردیم، پراکنده کردیم. منهم الصالحون و منهم دون ذلک، یا عده آدم حسابی ان یا آدم ناحسابی. و بلوناهم چه کردیم؟ مبتلاشون کردیم بالحسنات و السیئات، بعضی ها رو با حسنه امتحان میکنیم، بعضی ها رو با سیئه، خیر و شر، لعلهم یرجعون، تا بلکه آدمشن برگردن. چی میخواد بگه؟ بعضی وقتا امتحان با چیه؟ با حسنات ها، و امتحان با حسنات از امتحان با سیئات چرا سخت‌تره؟ چون گروه سرود جواب میدن، بعد آدم متوجه نمیشه چی به چی شد. اول سوال منو جواب بدین، چرا سخت‌تره؟ نه پشترشون معمولا تو سختی حواس آدم جمع‌تره. مریض که میشه الهی ربی سالمی، آقا شما تو دو ماه اخیر کار خاصی انجام دادی؟ نه سالمه الحمدلله. معمولا غفلت ناشی از نعمت و حسنات انسانو بیشتر گرفتار میکنه تا سیئات. یه تکونی به آدم میده، ولی حسنات معمولا آدمو سرخوش میکنه و غافل. بفهمید شما خانمی که سوال داشتین حل شد. آیه دوم سوره معرکه انبیا آیه شریفه 35 رو ببینید. جزء 17 سوره معرکه انبیا. آوردید؟ می‌فرماید که کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی و هر نفسی یه روزی طعم مرگو می‌چشه، هممون می‌بینیم. و نبلوکم بالشر والخیر فتنة، شما رو با خیر و شر به امتحان مبتلا میکنیم، یه وقت خیر میدیم یه وقت شر میدیم. این که عرض کردم که حالا حسنات غفلت میاره به این معنی است که بگیم خدای ما رو با شر امتحان کن لزومنا، خب نه، خدای ما رو با حسنات هم امتحان کن، ولی بهمون ظرفیت و آگاهی بده. یه پولی رسید تاموش از بین، آدم بی ظرفیت چهار قرون پول یه جوری به افق نگاه میکن، واقعا این قدم پست دست، پول رسیده کار را بندا، آدم زرنگ تو این دنیا پول گیرش بیاد اولین کار صندوق قرض حسنه را میزه، آقا قرض حسنه پول میدین بیاین قسطی بدین، 18 برابر قرض 18 برابر صدقه صاحبش. پول دستت رسیده اشتغال ایجاد بکن، کارآفرینی بکن، کار را بند. خب میخواد چیکار کنی این رو؟ هیچ، میمیرم بعدش و راست به ریش بنده هر هر کر کر میکنن. یه وقت آدم میزه رو این برنبر میشنوه، یه وقت نقلای نزدیک که یارو میگه راننده آمبولانس این بالا یارو مرده بود، زنگ زدن که بیاین، رفتیم بعد توی اصلا خونه چیه بگو کاخ نیاوران، وارد شدیم از این بر از این بر چهار جا رد بکن بریسیم به اون بارگاه بزرگ، جنازه این بس این بر گذاشتن مثلا سه تا چهار تا خواهر برادرن، بلند نمیشن از دور اون میز، یکیشون چند لحظه اومده میگه آقا بخواین ببرین، میگه کلن اینو ببرین کلمه رو به کار بگیرید، چالش کنید کارماراشو انجام بدین، چقدر باید بدم؟ میگم مثلا اینقدر، بقیش مال خودت. میگم خب شماره چیزی بدین که مثلا بگم کدوم قطعه اونو، میگه نمیخواد. خب خوبه بخور حالا، آقا جمع کنیم چه بشود؟ تعقل و سرمایه گذاری و پسند و همینا به جای خود. بابا تو انقدر جمع کردی که یه شهر روزی یه شمشه طلا بخورن تا دو سال تموم، اینو به کار بنداز، با این صد تا کارخونه را میفته که زیاد، نه که زیاد بشه، زیادش کن، صد تا کارخونه را بکن 200 تا کارخونه، اونو بکن 300 تا کارخونه، مردم بیان نون ببرن. چقدر ما تو این قدیمی ها داشته بودن یه کاری کن از قبل، این کلمه بود بگفتن یه کاری کن مردم از کنارش نون ببرن، شاید از پدر آزمان داشته شنید نون ببرن مردم، بعد هجم میکنه هجم میکنه سبتنام میکنه هفت تا ماشین میذاره تو خونه، اصلا نابود کردیم خودمون رو با این زندگی کردن. پولو به جریان مینداختن، یارو پول داشت ده نفر براش کار میکردن، من فراوان اینا رو دیدم، پول داشت ده نفرم بیکار، میگم نفر اینقدر میدم کار کنید 50-50 سود و ضرر با هم شریک، ده تا جوان با پول این کار میکردن ازدواج کردن سر خونه زندگیشون، پولا رو جمع کرده تو بالش خاک تو سرت بکنه. خب بعد اینه که نمیچرخه، برکت نمیکنه، ری نمیکنه پولا، هممونم گرفتار، این گرفتار اون گرفتار، همه چی داریم ولی یه چیزی که باید داشته باشیم و آرامشه نداریم، آسایش آرامش نمیاره لزوما. یه خونه داریم اینقدر، خب میخوام چیکار کنیم خونه رو، برم تو این اتاق کم بشینم بعد برم تو اون اتاق بشینم، تو چلمت جا میشه زندگی کرد به شرط که دل آدم خوش باشه.